بسم الله الرحمن الرحیم. به نیابت از جانب امام زمان ارواح نافداه این چند جمله رو بخونیم، با اینکه زیارت خوندید، هم زیارت عاشورا هم اربعین. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. برای تسلای خاطر امام عصر ارواح نافداه و صبر ایشون و انشاءالله برای ظهور و سلامتیشون صلوات تقدیم میکنیم. یک مسئله ای را دیشب عرض کردیم راجع به شرکت، قوام شرکت، که امروز خیلی زیاد شده شرکت دیگه، یعنی کمتر الان کاسبی داریم که خودش کاسبی کنه، شریکه. قوام شرکت به سرمایه است. یعنی چی؟ یعنی شرکت تحقق پیدا می کند با اینکه بگم که من 1,000 تومن میذارم، شما 1,000,000 تومن بذارین. میخوام بگم حتی در این حد تفاوت هم شرکت محقق میشه. من 1,000 تومن، شما 1,000,000 تومن. 1,000,000 و 1,000 تومن پول شرکته، باهاش کاسبی کنیم. این قوام شرکته. اگر فقط 1 نفر پول بذاره، بقیه ای که در این کار هستن اونو نمیگن شریک، اونو میگن مضاربه، مضارعه، مساقات. شرکت آن است که هر 2 نفر سهمی در اصل سرمایه داشته باشند. اصل سرمایه ممکنه پول باشه، ممکنه جنس باشه. من 1 عبا میذارم، شما 10 تا عبا، 10 تا تخت قالی فرش، عیبی نداره، شرکته. اینو میریزیم رو هم، میگیم که اینو در این مغازه میفروشیم با هم، به اندازه 1 عبا من سرمایه دارم، به اندازه 10 تا قالی شما. این یه مسئله. سود شرکت چجوری تعیین میشه؟ به قرارداد بستگی داره. ممکنه شما بفرمایید تو که 1,000 تومن داری نصف استفاده رو ببر، منم که 1,000,000 تومن دارم نصف استفاده. این قرارداد درسته، صحیحه و باطل نیست. پس سود درصدش بستگی داره به قرارداد. اما اگر قرارداد نبندن در مقدار سود، اون وقت سود میشه به اندازه سرمایه. یعنی من 1/100 سرمایه دارم، شما 99/100 سرمایه. اگر 1,000 تومن استفاده کردین میشه 10 تومنش مال من، 999 تومنش، 900 تومنش، 990 تومنش میشه مال شما. پس اگر در جایی شرکتی قرارداد نکردن، سود سرمایه مربوط میشه به درصد سرمایه. اگر نصفیم نصف، اگر 30/70 هستیم همینطور، اگر 50/50 هستیم، 1/100 هستیم، هر چقدر. صلوات بفرستید. بحث ما از شروع ایام عاشورا این بود که امام حسین علیه السلام چه کردن و زمینه خروجشون چه بوده و نتیجه خروجشون چه بوده. آقای حسینی خطابه قدیر، چرا میگی خروج نمیگی قیام؟ در واژه‌های به کار برده شده خود امام حسین علیه السلام نهضت و قیام به کار نرفته. غلط نیست بگیم نهضت امام حسین، قیام امام حسین، خروج به کار رفته. البته معنای قیام و نهضت در یک فرهنگ هایی فرق داره. اینو یک کوچولو برای جوان ها میگم. هیچ وقت و هیچ جا در اسلام، ادیان دیگر رو نمیدونم، البته ادیان تحریف شده رو نمیدونم، ادیان تحریف شده دین های تحریف نشده بودن، مثل مسیحیت و کلیمیت و بنابر اقوالی مجوس که زرتشتی ها هستن، اگه مجوس زرتشتی ها باشن، تفسیرهای مختلفیه، اینا ریشه الهی داشتن. اونایی که ریشه الهی داشتن قطعا قانون خدا رو داره، ولی الان تحریف شده هاشون چیه نمیدونم. در دین اسلام مطلقا حمله ابتدایی و جنگ ابتدایی از جانب پیامبران و معصومین نداریم. دقت کنید، قاطع، ما جنگ نداریم، حمله نداریم. خیلی ها میگن که عمر حمله کرده به ایران و پدران ما را که ایران باستان بودن با زور مسلمون کرده. خب اگه ناراحتی برگرد از اسلامت، اب نداره برگرد. حمله در اسلام نداریم، نه در قانون اسلام، نه پیغمبر. اگر عمر حمله کرده از مسائل اجتهادات خودش بوده. دلم میخواد این مطالبی که میگم دقیق در سر سفره اربعین امام حسین علیه السلام دقیق توجه کنید و یاد بگیریم. جنگ نداریم در اسلام و ابتدا به جنگ نداریم، دفاع داریم. لذا اینجوری میگیم، میگیم خروج امام حسین علیه السلام، خروج امام حسین به خاطر فرار از درگیری بوده و فرار از کشت و کشتار بوده و امام حسین برای جنگ حرکت نکردن. چون معقول نیست کسی برای جنگ حرکت کنه، بچه شیرخوارش رو ببره، دختر 3 سالش رو ببره، پسر نمیدونم پسر برادر 11 سالش رو ببره، 13 سالش رو ببره، زناش رو ببره، بچه هاش رو ببره، خواهرش رو ببره، بچه های خواهرش رو ببره. لذا میگیم اصطلاح صحیح در مورد حرکت امام حسین چه واژه‌ایه؟ خروج. چرا؟ برای اینکه در مدینه فرمودن انی لم اخرج عشرن ولا بترا. یه اتفاقاتی افتاده بود که در اثر این اتفاقات امام حسین علیه السلام از مدینه بیرون رفتند. اتفاقات چی بود؟ خیلی خلاصه، اتفاقات این بود که پیغمبر اکرم، همه اینا برمیگرده به داستان ولایت و خلافت و جانشینی امیرالمؤمنین علیه السلام، در تا قیام قیامت هر اتفاقی برای اسلام میفته ابتدای خطش رو اون کسی انجام داده که ما در زیارت عاشورا میخونیم اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا. اولین ظالم خطی را که ایجاد کرده تا قیام قیامت هرچه گناه بدعت و انحراف میشه به گردن اوست. لذا جوونا، میدونم معصوم نیستید، میدونم اشتباه میکنید، اما سعی کن اشتباهتو با دین توجیه نکن. میخوای موسیقی گوش کنی، میخوای بزنی برقصی، میخوای با دختر نامحرم دست بدی، میخوای زل بزنی، هر کاری میخوای بکنی، خودت میدونی و خدای خودت، اما دنبال فتوا نگرد که بگی این موسیقی حلاله. دخترم، نوکرتم، میخوای چادر نداشته باشی، صورت تو بیرون بندازی، آرایش کنی، 7 قلم، نگو در اسلام حجاب کجاست. این بدعته، این گناهش خیلی بیشتره. بگو من چادر دوست ندارم، اب نداره. در اثر تبلیغات دشمنان دین، مخصوصا عمری ها اینا، با اینکه عمری ها به حسب ظاهر بعضی هاشون پوشی هم میزنن توی عربستان، ولی اصل کسانی که همه چیزو تغییر دادن اینها هستن و رهبران اینا. میخوای چادر سرت نکنی، میخوای روتو باز کنی، میخوای کرکر رو هرهر کنی، میخوای کوه بری، میخوای با پسرات نمیدونم اردو بری، میل خودته. اما اینو به نام اینکه اینا حلال کجای دینه نذار. خیلی حرف سنگینیه. بعضی وقتا این دختران میان، من هیچی نمیگم، میگه اسلامی که بگه زن باید تابع شوهر باشه من قبول ندارم. خیلی متاسفم برای خودم که من نتونستم حرف خودم رو خوب بزنم. یه گناه داریم یه بدعت. بگو حاج آقا چادر حقه، اسلام هم گفته حجاب کامل جلباب، جلباب یعنی لباس سراسری. بعدم بهترین زن کسیست که به قول حضرت زهرا مردی او رو نبینه و او مردی رو نبینه، دو طرف هم هست. ولی نه، من میخوام برم نمیدونم موسیقی کار کنم، میخوام کار هنری انجام بدم، تو کار سینمایی هستم، اصلا نمیتونم با پسران نباشم، میل خودته. ولی یه کاری نکن که بگی اینا حلاله. دنبال یه دره بگرد توی جنگل‌های افریقا، یه مرجعی اونجا پیدا کن که اون رفتار تو رو، رقص تو رو با اینها حلال کرده باشه. دیدم خودم نوشتن، نوشتش رو دیدم، متاسفانه نگه نداشتم. خیلی وقت پیش که امام سجاد علیه السلام قمار بازی میکرده، دیدم خودم نوشته رو. به اینجا میرسه. دین اسلام رو پیغمبر آورده و پیغمبر یه سری قوانین آورده، قوانین در دسترس، همش هم دو تا چهارتاست ریشه هاش. ببینیم من چی میگم. چیش دو تا چهارتاست؟ ریشه هاش دو تا چهارتاست. احکام هم تعبدیه، همه جا هم احکام تعبدیه. نه خیر، دنیای اروپا احکامش تعبدی نیست. از صبح که حرکت میکنه اروپایی تا آخر شب تا فردا صبح همه احکامش تعبدیه. باید این اتوبوس رو سوار شی، باید این بلیتو بگیری، اینا تعبد نیست. باید این لباسو بپوشی، باید این ساعت وارد اداره بشی، باید این روزو تعطیل کنی، باید این روزو کار کنی، باید این جنسو از اونجا بخری، باید این قیمت، مگه اینا تعبد نیست؟ تقلید دیگه همش. ولی به اسلام که میرسه دیگه تعبد نیست. احکام در همه جا تعبده. پیشرفته ترین کشورهای اروپایی تعبدی نیستن؟ میگه مملکت من که میخوای وارد کنی باید این دفترچه رو داشته باشی، این قانون. میگه آقا اینا قانون، خب ما هم قانونه دیگه، ولی استدلال نداره. چرا باید تو پاسپورت عکس من حتما صفحه اول باشه، حالا صفحه ششم باشه؟ عقلیه؟ نه، قانونه، قرارداد، خودم قانون گذاشته، قرارداد گذاشته. چرا باید حتما دوتا امضا داشته باشه؟ چرا باید حتما به اصطلاح اند داشته باشه این پاسپورت من تا تاریخ فلان؟ چرا باید وقتی میخوام به یه کشوری برم میخوام ویزا بدن حتما باید 6 ماه حداقل وقت داشته باشه؟ تمام این قانون تعبده. احکام تعبدیه، اما اعتقادات استدلالی، عقلی و یقینی است. پیغمبر احکام آورده، این احکام باکس داره، یه ظاهر داره، مونیتور داره، یه باطن داره، هارد داره. مونیتورش قرآن کریمه، هاردش احادیثه. لذا فرموده از اولی که اومده گفته که من دوتا جانشین دارم، جانشین من ترکیبیه، جانشین من عبارتند از قرآن و اطرت. برای چی گفته اطرت؟ برای اینکه در تمام دنیا کتاب معلم داره. شما یه دانشمند پیدا کن در جهان که کتاب داشته باشه بدون معلم. اگرم میگه کتاب معلم، کتاب خودآموزه، خودش صحبت میکنه، تو سی دی ضبط میکنن میذارن اونجا، یا توضیح میده در پاورقی، یا کتاب معین داره، کتاب متمم داره، مکمل داره. پیغمبر گفته کتاب و معلم کتاب، قرآن و اطرت. یه عده‌ای در مکه ایمان آوردن، همه ایمان آورندگان در یک سطح نبودن، بزرگانی هم ایمان آوردن، همشون در ایمان یکی هم. خود تو همیشه یه جوری، تو بهترین جوانی، تو بهترین بچه من هستی، همه نمازات تو یه روز یه جوره. صبح که نماز خوندی، ظهر که نماز خوندی، مغرب که نماز خوندی، روز اربعینت با روز بعد از اربعینت یکیه، روز 21مت با قبلش بعدش یکیه، مختلفه، افراد مختلفن. یه دی ثابتند و رو به بالا، یه ده هستن مزبزبند و پایین. انسان اینجوریه، چیکار باید بکنیم که فیتو فیکس باشیم و ثابت؟ چیکار باید بکنیم؟ همیشه با خدا ارتباط داشته باشیم. پیغمبر که رفت، این روایت رو شنیدید، ارتد الناس بعد النبی الا ثلاثه او خمسه او سبعه، روایتشو داریم. مردم بعد از پیغمبر به شک افتادن، ارتدن، انگه مرتد شدن. مگر سه نفر شک نکردن، پنج نفر شک نکردن، هفت نفر هیچ شک نکردن، محکم. قطعا یکی از اون هفت نفر یا سه نفر سلمان فارسی بوده، سلمان من اهل البیت. قطعا یکی از اونها مقداد ابن اسود بوده. استاد من گفت از مرحوم عاشق حسن علی نخودکی اصفهانی، شنیدید اسمشو، دعا میداد. الان هم هر کی در ایران هست یا حتی در هند و پاکستان دعا میدن، میگن ما شاگردای اون هستیم. خیلی آدم فوق‌العاده‌ای بوده استاد ما رضوان الله علیه و رضوان الله علیهم. 20 سال با ایشون بوده. گفت با عاشق حسن علی گفتم که در زمان اون شاه مفقود سابق رضا شاه که فامیل مت شد، چرا فامیلتون رو مقدادی گذاشتین؟ پسرش هم خدا رحمت کنه آشخلی مقدادی همین یکی دو سه سال پیش همین جاها بود خونشون، مرحوم شد، مقدادی بود، شیخلی مقدادی. منم میرفتم خدمتشون گاهی. گفتم استاد چرا فامیلتون رو مقدادی گذاشتی؟ گفت یکی از اون سه نفری یا پنج نفری یا هفت نفری که حتی تو دلشم شک نکرد مقداد ابن اسود بود. خیلی فوق‌العاده بود. ارتداد یعنی به شک میافتن. اینو میخواستم بگم. میخوام بگم مردم مختلفن. بعضی اول ایمان آوردن پاک بودن، بعد تحت تاثیر قرار گرفتن خراب شدن. بعضی اول ایمان آوردن بلبشو بودن، بعد در اثر تربیت بالا رفتن. سلمان فارسی موقعی که به پیغمبر رسید شاید مثلا حدود 250 سالش بود، 270 سالش بود، چون 300 سال عمر کرد. کی بود سلمان فارسی؟ ایرانی بود، زرتشتی بود. تحقیق کرد، دید دین مسیح درسته، رفت مسیحی شد. بعد از حواریون هنوز باقی مانده بودند، رفت تحقیق کرد، گفتند در یثرب، نامی شهر یثرب، پیغمبر آخرالزمان به نام محمد صلی الله علیه و آله و سلم. ظهور خواهد کرد. شهر به شهر، کشور به کشور، منطقه به منطقه گشت تا رسید پیغمبر رو در مدینه پیدا کرد و ایمان آورد. با اینکه مسیحی بود، با اینکه زرتشتی بود، با اینکه خیلی وقتا دنبال میگشت، شد سلمانون منا اهل البیت. مقداد، ابوذر، حذیفه، حجر، پسر ابوبکر، محمد ابن ابی بکر، از اولیاء درجه یک امیرالمؤمنین شد، در خانه امیرالمؤمنین بزرگ شد و شد محمد ابن ابی بکر، یکی از برترین صحابه امیرالمؤمنین علیه السلام. افراد مختلف هستند. اینا که میان آوردن یه دشون شدن منافق، بعد دیدن اینجا سروسات برقراره، تازه پیغمبر اومده به حکومت رسیده، تعویلش میگیرن، سوروسات برقراره، هم از مهاجران هم از انصار اومدن ایمان آوردن. اما از اولی که پیغمبر اکرم شروع کرد معرفی کردن خط جانشینی خودش، اینا طراحی کردن، توطئه کردن. در مکه بودن، از آیات کریمه قرآن و سوره منافقان استفاده می شود و از سوره توبه آیاتش استفاده می شود و از آیات دیگه، که نفاق در مدینه هم کم و بیش بوده، منتها گروهی نبودن که بتونن تابلو بزنن، اما صحبت منافقان در مدینه بوده، در مکه هم بوده، بعد اومدن در مدینه ظهور کرده. اینا نشستن یه کاری کردن. گفتم باید یه کاری کنیم که بعدها علی نتونه حکومت کنه، ما حکومت کنیم. یک، حکومتمون تئوریک باشه. همینجوری بگیم ما با زور این صندلی رو گرفتیم، خب مردم قبول نمی‌کنن. باید یه کاری بکنیم که تز داشته باشیم. تز نوشتن، رساله نوشتن، تز نوشتن. چی نوشتن در اون تز؟ 4 تا اصل معین کردن. 1، گفتن که هر چی به سر ما میاد از حرفای پیغمبر میاد، حرفای غیر قرآن، قرآن نمیتونستن کاری بکنن، حرفای غیر قرآن پیغمبر اسمش چیه؟ حدیث، روایت. گفتم برای حدیث باید یه کاری بکنیم. یه مقدماتی چیدن در زمان حیات رسول خدا، اولین بلنگویی که گذاشتن فریاد زدن کی بوده؟ در احتضار پیغمبر تابلو زدن، یعنی اونجا تابلوشونو بالا بردن. کی؟ پیغمبر فرمود قلم دوات بیاریم بنویسم. یه مرده گفت که ایشون تب داره و هذیان میگوید. من اصلا کتابای شیعه رو کار ندارم، کتابای سنی رو نگاه کنید ببینید. اون ان الرجل فکان فیها رجل قال ان الرجل لیحجر، نگو پیغمبر، چون پیغمبر بگه هذیان میگه که نمیشه. پیغمبر رو با این واژه به کار برد، ان الرجل لیحجر، مرد هذیان میگوید. چیکار کرد در این تئوری و در این تابلو؟ این تابلو رو بالا برد برای اینکه بتونه کلن حدیث را نفی کنه، زمینه ایجاد کرد. قبلن هم کار فردی کرده بود. تو پرانتز بگم پسران من، دین خم رنگرزی نیست، نه اخلاق، نه دین، نه تقوا، نه معلومات، که یه کسی رو برداریم بکنیم تو خم در بیاریم بگیم با معلومات شد. باید کار فرهنگی بکنیم، هم در مثبت هم در جنبه منفی. اینا کار فرهنگی کردن. یه صلوات خط بفرمایید. کار فرهنگی کردند برای اینکه بتونن پایه‌های حکومت بعدیشون رو محکم کنن، پایه‌های حکومت خودشون رو محکم کنن. اولین پایه ای که ریختن این بود که نذاریم پیغمبر حدیثش پخش بشه، چون همه چی تو حدیثه دیگه، چون قرآن کلیه. اما تو حدیث قرآن داره انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنو، یا رسول الله و الذین آمنو چیه؟ کیه؟ علیه. قرآن داره اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، جابر بن عبدالله انصاری که امروز زور دربارش یه چند دقیقه من توفیق پیدا کردم صحبت کنم. جابر بن عبدالله انصاری گفت یا رسول الله، خدا رو فهمیدیم، رسولم که شما این، اول الامر منکم کیان؟ اشاره کرد به امیرالمومنین علی، اشاره کرد به حسن و حسین که پیششون بودن، گفت از اولاد حسین 9 نفر تا قائم آل محمد صلوات الله علیه و علیهم اجمعین. پس حدیث پیغمبر همه چی رو مشخص میکنه. تا پیغمبر سرشو گذاشت زمین این فرهنگو تو مردم گفتن. حدیث اختلاف میندازه، هر کسی یه جور نقل میکنه اختلاف میندازه. نقل حدیث ممنوع است. در حکومت ابوبکر تابلو زد و اعلامیه داد و در حکومت خودش 2 سال بعد مفصل کار کرد، صدا زد، هدهای نقل حدیث را صدا زد، هر کی بودن گفت احادیثی که جمع کردید و نوشتید بیارید. اونایی که تو ذهن بوده هیچی نوشتن آوردن، ریخت جلوی خودشون آتش زد، گفت حسبنا کتاب الله. فکر نکنید اینا که این روشن فکران میگن رفتن اینو از سوربن فرانسه یا از انگلیس یا از سوئیس یا از نمیدونم تورنتو آوردن. همه اینا از قدیم بوده، از عمرم بوده. عمر گفت حسبنا کتاب الله، روشنفکرای امروز هم میگن حسبنا کتاب الله. تو زبان بچه های ما تو دانشگاه ها انداختن که فقط از قرآن استدلال کن، حدیث که ضعیف و صحیح داره، حدیث ضعیف و چیز داره باید کنار گذاشت. بله، اثبات کن بچه پدرت هستی، تو را از سر جوب برداشتن، اگه تونستی اثبات کن غیر از حدیث. آقا آزمایش چی میگن؟ چی این؟ DNA. همه اینایی که اینجا هستن آزمایش DNA دادن با پدرشون شبیه هم. ماما گفته که این بچه توست، بچه توست. دنیا رو حدیث میگرده. حدیث رو اگر منکر بشی نمیتونی بگی بچه باباتی، بچه تو بچه توه، همش حدیثه دیگه. ماما گفته، دکتر گفته، گزارش داده، اینجوری گفته اونجوری گفته. پس اینی که الان میگه که فقط قرآن حدیث، نه، تئوری تئوریسین مدعی روشنفکری اول اسلام عمر ابن خطابه که گفت و کار کرد و امروز هم داره کار میکنه. دنبال همون تئوری 40 سال قبل یه نفر اومد پشت تریبون مجلسی رو کوبید، مقدس اردبیلی رو کوبید، اون زمان آیت الله میلانی رو کوبید که حدیث رو بکوبه. این خط بود، الان هم همون خطه، هر کی باشه. آقا دنیا دنیای وحدته، کی منکره؟ اتفاقا نه که حدیث نقل میکنن اخلاقشون بهتر از شماست، اینا که حدیث نقل میکنن میگن ائمه فرمودن در محیطهایی قرار گرفتید که دشمنان ما مخالفان ما هستن، جذبشون کنید. نه فقط مخالفان ما سنی هستن، جذب کنید. قرآن دستور داده اگر مشرک نجس به خانه تو پناه آورد، مهمونش کن، پذیرایی کن، پیتزا بهش بده، کاپاچینو بهش بده که حرف خدا رو بشنوه. آیش کجاست کاپاچینو؟ و این احد من المشرکی نستجار که فعجره حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه. یه دستور دیگه هم داده، مشرک ما طرفدار وحدت هستیم، نه وحدت اعتقادی، وحدت اجتماعی و سیاسی رعایت میکنیم. و اینو گفته نه سنیا، مشرکین نجس که خدا رو به وحدانیت قبول ندارن، اگر به خانه تو پناه آوردن پناهشون بده تا کلام خدا رو بشنون، بعدم سوار ماشین کن، سوار هواپیما کن، ابلغ هم امنه ببر به خونهشون هم برسون، تاکسی نگیر، خودت ببر. خیلی نکته جالبیه. پس طرفدار وحدت ما هستیم، منتها تو که میگی طرفدار وحدت دروغ میگی، تو میگی بچه شیعه دست از اعتقادش ورداره بشه سنی. این مسئله رو تو جلسات زنان ما بسیار رخنه کرده، توی دانشگاه های نام که پره، میگه اه مگه ما نباید نه لعن نکن، این زمان زمانه. اونها یک قدم جلو نیومدن از نظر اعتقادی، ماها که ادب کامل رو به خرج میدیم. در فکر میکنم سال 49-50 بود، هنوز من خانواده دار نشده بودم، داشتم میرفتم سنندج سخنرانی کنم، استاد منو صدا زد گفت بیا بشین، اینو نگی یا اینو بگی یا. درباره امام زمان نیمه شعبان تو حسینی سنندج سخنرانی داشتم، من کلی از مبلغین اهل تسنن اومده بودم. استادم گفت اونجا جای لعن نیست، اونجا جای تون صحبت. چش استاد، من اینجا تو دزاشیب همه مردم شیعه، ایام عاشورا، روز اربعین نگم اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمدین، این توته است، این توته است. ولی ها بنیانگذاران وحدت سیاسی و اجتماعی امام صادق علیه السلام، امام باقر، ائمه ما بودن. قرآن کریم بوده که گفته و این احد من المشرکین استجاره که فعجر هو. این در کدام دین هست؟ مشرک در قرآن میگه انما المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام، باید نزدیک مسجد الحرام نشن، خیلی تند. اما مسیحی ها هم این حکم رو ندارن که اگر مخالف درجیه که تو از نظر اعتقادی به تو پناه آورد پناهش بده، پذیرایی کن، پیتزا بهش بده، نمیدونم یه کفش آدیداس هم براش بخر، یه کلاه نمیدونم کریستین دیور هم براش بگیر، یه اتکلون لالیک هم براش بگیر و بعدم ببر منزلشون برسون. این مال اسلام، مال شیعه است، مال اهل بیته. اما از نظر اعتقادی یک قدم نه. مرحوم آیت الله بروجردی مبتکر تقریب مذاهب بود، این که الان دانشگاه تقریب اینا درست شده ابتکار ایشونه. آیت الله بروجردی یک قدم از اعتقاداتش کنار نرفت، گفت با هم رفت آمد داشته باشیم، تعامل کنیم، در تعامل فرهنگی و اقتصادی و سیاسی و نظامی اینا، در تعاملمون همدیگر رعایت کنیم. آقای بروجردی گفت دیگه لعن نکنین، زیارت عاشورا لعنش ضعیفه، تحقیقات نشون داده زیارت عاشورا از اول که بوده همین بوده و لن با سلام یکی بوده. بله ما بریم توی مسجد الحرام یا مسجد النبی بشینیم بلنگو دستمون بگیریم زیارت عاشورا بخونیم، کدوم روحانی گفته، کدوم امام گفته؟ نه این کارم نمی کنیم. اما نه اینکه اعتقادات صحیحمون از دست بدیم. اینا چیکار کردن؟ 4 ستون گذاشتن. ستون اول منع نشر و کتابت حدیث، حدیثای ما از کی نوشته شده؟ از زمان پیغمبر اکرم. اولین کاتب و ثابت‌ترین کاتب کی بوده اسمش؟ امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. همه رو نوشته، کاتب خط داشته، پیغمبر خط نداشته، ننوشته. میتونسته بنویسه ولی ننوشته، یادم نگرفته، معلمم ندیده، ولی امیرالمؤمنین خط داشته و نوشتن بلد بوده و تعلیم دیده، نوشته، احادیث رو نوشته. سنیا از کی نوشتن؟ از نیمه دوم قرن دوم، بعد از عمر ابن عبدالعزیز. برای خاطر اینکه من کرده بود عمر، حسبنا کتاب الله، الانم تو مجموعه های حدیثی اونها پیدا میکنید هم حسبنا کتاب الله رو، دو تا یعنی صدها حدیث اینا به پیغمبر تهمت زدن. اولین کسی که عرض کنم که تهمت زد همین عمر بود که گفت حسبنا کتاب الله. دومیشون ابوبکر بود، وقتی حضرت زهرا خطبه فدک رو ایراد کرد، گفتش که پیغمبران ارث نمیگذارن، پدرت گفته نحنو معاشر الانبیا لا نورث درهما ولا دینارا، که این حدیث و استفاده که اون کرده دروغ بوده. اصلا مسئله چیزی دیگه است. اونجا هم کسی پا نشد بگه که این حدیث دروغه. از اونجا به بعد بقیه یاد گرفتن. عایشه صدها حدیث جعل کرد، صدها حدیث. بعدم یهودی های تازه مسلمان شده رو استخدام کردن، آوردن تو نماز جمعه هاشون سخنرانی میکردن، از اسرائیلیات حدیث جعل میکردن که میگفتن از پیغمبر شنیدیم. شما نمیدونین چقدر حدیث گفتن که در کتاب های اینا هست. لذا الان مجموعه کتاب، دو تا توحید ما داریم، پیشنهاد میکنم. یکی توحید ابن خزیمه مال سنی هست، یکی توحید صدوق مال شیعه هست. این دو تا کتاب بذارین کنار هم، صد به صد با هم کامپالزری کنین، مقایسه کنین، ببینین تا کجاست. توحید اسلام لیس کمثلی شی، توحید سنی ها آغشته به شرک و بت پرستی است. نگاه کنید. پس اولین پایه‌ای که گذاشتن چی بوده؟ منع نشر حدیث. اما خودشون هم نتونستن ادامه بدن. از قرن دوم به بعد صحاح سته نوشتن. همه نویسندگان صحاح سته مال قرن دومن، چون از قرن دوم به بعد که عمر ابن عبدالعزیز نوشتن حدیث رو آزاد کرد، بعدم اینا دادن بدون حدیث نمیتونن زندگی کنن. البته خود حضرت عمر یه دستوری داده بودن، دستور دادن، گفتن ما چیکار کنیم اعمالمونو؟ گفت احادیثی که مربوط به اعمالتونه نقل کنین. یعنی چی؟ یعنی اون احادیث رو نگین. ائمه ما ثابت کردن که او میدونست پیغمبر چی میخواد بنویسه، که گفت احتیاج نیست، ان الرجل لا یحجر، میدونست چی بنویسه. این اولین پایه بود. دومین پایه، اومدن دیدن خب چیکار کنن. صحابه یدشون خوبن، یدشون خیلی خوبن، یدشون خیلی خوبن، یدشون خوبترینن، یدشون متوسطن، یدشون زیر متوسطن، یدشون بدن. خب اینا این کارا که میکنن منافقن، چیکار کنم؟ خیلی هم دلشون شور میزده، اینایی که میگم همش تو تاریخ ثابته. چیکار کنیم؟ باید یه کاری بکنیم که برای خودمون مقام بتراشیم، عنوان بتراشیم. عنوان تراشیدن. پیغمبر فرموده بود که الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه. اینا حدیث درست کردن که ابوبکر کهول اهل الجنه، پیرمرد اهل جنته. از امام علیه السلام یه روزی عرض کنم که یه جوانی پیرمردی اومده بود، گفتش که یبنا رسول الله، یکی از ائمه، الان امامشو یادم نیست، نمیخوام نسبت اینجوری بدم، تو کتابای حدیث هست. گفت که پیرمردان بهش میرن؟ حضرت هم نه، خیلی عصبانی شد. پس من نمیرم بهش. گفت چرا؟ شما انشالله بهشتی هستید. پیرمردا یه اتاق، حالا اینا رو تعبیرشو من میگم، یه اتاق ریکاوری داره اونجا، به قول خانما اتاق پرو، تو این سالن هایی که هست، من که نرفتم تو اون سالن های زنانه، اولش یه اتاق پرو داره اونجا، عرض کنم که میرن و لوازم آرایش عوض میشه، روسری عوض میشه، اتاق پروه دیگه، مجلس زنونه است، عیبی هم نداره. اینجا هم اتاق ریکاوری بود. گفت در بهشت یه اتاق ریکاوری وجود داره، پیرمردای مثل تو میرن تو اون اتاق ریکاوری، اونجا میشن جوون، حرکت جوهری میکنن، اونجا میشن جوون. همه اهل بهشت جردون مرد، اهل الجنته جردون مرد. جردون مرد میدونن چی؟ یعنی هر روز صبح وایسی جلو آینه اینجور تو تا شیوی تو بتراشی، احتیاج نداره. اونجا همه تراشیده، خوشتیب، عالی. های کلاس. خیلی خیلی اینترستینگن اونجا. اینه در وقت اینا حدیث درست کردن که ابوبکر پیرمرد اهل بهشته. اصلا چه پیرمرد نداریم. راستن درست کردن چون میدونن که اون که بهشت نمیره که پیرمرد داشته باشه. چقدر حدیث جعل کردن. چقدر کار کردن رو حدیث. الان شما نگاه کنید. یه خورده حتی بی‌طرف احادیث رو نگاه کنید. ببینید احادیث ما رو نگاه کنید. بهار رو نگاه کنید، بقیه رو هم نگاه کنید. همین بهار رو. همین کتاب کلینی رو نگاه کنید ببینید چه خبره. نکته دومی که درست کردن دیدن تو احادیث باید یه عده شخصیت رو هایلایت کنن، بولد کنن و شخصیتهایی رو معرفی کنن که مولا درزشون نره. چون پیغمبر اکرم از اول زندگیش امیرالمؤمنین و حضرت زهرا رو معرفی کرده بود به طوری که اینا معصومن. یه جمله درباره حضرت زهرا برای بیان عصمتشون کافی است. اگه گفتید فاطمتو بزعتون یا بزعتون، هر دو درسته، منی، فمن آزاها فقط آزانی، و من آزانی فقط آز الله، و من سرها فقط سرنی، و من سرنی فقط سر الله. کسی که فاطمه رو آزار بده خدا رو آزار داده. چقدر آزار، کی، در چه شرط نداره. مطلقا آزار فاطمه آزار خداست. مطلقا خوشحالی فاطمه خوشحالی خداست. یعنی فاطمه در هستی و وجودش جز مشیت و اراده خدا ندارد. درباره امیرالمومنین هم گفت جمله های مختلف. علیون معل حق. اون موقع حق نسبی نبود، مطلق بود. الان هم مطلقه. یکی از چیزهایی که برای این که امیرالمومنین از دست ما بگیرن به بچه همون یاد دادن همه چی نسبیه. اگه گفتن همه چی نسبیه بگوین گفتت هم نسبیه. اگه این فرمولت هم نسبی باشه پس یه مطلقی داریم. پس همه چی نسبی نیست، مطلق هم داریم. مطلق حق مطلقه. در زیارت آل یاسین امام زمان علیه السلام میگیم چی؟ شهادت میدهم که خدا حقه، پیغمبر حقه، امامت تو حقه، بهشت و جهنم حق. همش میگیم حق. حق مطلق خداست و حقایق دو تا چهار تا حقایق مطلق هستن. حقا علیون مع الحق و الحق مع علی، یدور حیث ما دار. یعنی هر جا علی رفت حق باش میره، هر جا حق رفت علی باش میره. اینا یه کاری کردن همه اینا نسبی بشه. نظر علمای بزرگ ما اینه که هر فسادی که بعد از اسلام، بعد از رحلت پیغمبر، حتی در ادیان دیگه هم پیدا شده، اثرات تئوری ها و تزهای خلیفه دومه و خلیفه اول و این مکتب خلفا. اینا اومدن صحابه رو حدیث جعل کردن، یه جوری معرفی کردن که هر چی بگن قبول باشه. چی گفتن؟ گفتن همه صحابه عادلن. دو، اگه کسی برخلاف صحابه حرفی بزنه و مخالفت کنه زندیقه. حدیثش هم اینجا بود، یه شب در شبای جمعه خوندم. صحابه کیان؟ هر کسی است که در زمان پیغمبر ولو یک ساعت اسلام آورده باشه، این صحابه است. خب بنابراین کیا صحابه هن؟ همه. لذا بیشترین کتاب هایی که سنی ها نوشتن درباره زندگی صحابه بوده. الاصابه فی صحابه، استلغابه فی صحابه، کتاب های زیادی نوشتن درباره صحابه که بگن همه اینا صحابه هن. صحابه و صحابیه، اینو جا انداختن. سوم مسئله که به وجود آوردن که این خیلی بازه، به بزرگی آسمان ها جا داره، هر کاری خواستن بکنن توجیه میشن. اومدن گفتن اجتهاد. عمر مجتهده، ابوبکر مجتهده، عایشه مجتهده، ابن ملجم مرادی مجتهده، یزید ابن معاویه مجتهده، معاویه مجتهده. همه اینا رو دارم اینجا عباراتش هم میخونم از روی کتابای اهل تسنن جمع شده. خب این اجتهاد از کجا در اومد؟ پیغمبر هم مجتهد بوده. مجتهد یعنی چی؟ یعنی کسی که درباره مسائل خودش رأی میده. خب پیغمبر که وحیه، وحی فقط قرآنه، بقیه گفته های پیغمبر که حدیثه، اجتهاد پیغمبره. اولین اجتهاد پیغمبر رو کجا گفتن؟ پیغمبر گفت با جیش اسامه بن زید برید جنگ، روزای آخر زندگیشون. عمر و ابوبکر گفتن ما خیلی ناراحتیم از نظر عاطفه، پیغمبر مریض داره میره. نه، گفت برید ملحق بشید. حتی اومد رو مسجد پیغمبر، گفت کسی که از جیش و صامت تخلف کنه کافره. اینا نرفتن. بعد میدونی چه جوری توجیه میکنن الان تو کتاباشون؟ هم وقتم گفتن، گفتن پیغمبر آیه که نخونده که، پیغمبر خودش گفته. چون خودش گفته اجتهاد پیغمبر بوده. کسی که با اجتهاد پیغمبر مخالفت کنه حرام نیست. خب اینو گفتن برای پیغمبر که بعد بتونن اجتهاد عمر را درباره فدک توجیه کنن، اجتهاد ابوبکر رو در قصب فدک توجیه کنن، اجتهاد ابن ملجم مرادی را در کشتن امیرالمومنین توجیه کردن. عبارتشو دارم اینجا. فقط یه جا اجتهاد رو قبول نکردن، قاتلان عثمان را نگفتن اجتهاد، حتی گفتن اجتهاد نیست. هر کاری صحابه کردن، هر کاری کردن، گفتن اجتهاده، ولی قاتلان عثمان را اجتهاد نکردن. این پایه ها رو گذاشتم به اضافه پایه چهارمی که امامت بوده. این باعث شده که هر کاری اونا بکنن توجیه بکنن. تنها چیزی که میتونست قدس این سه تا پایه رو، چهار تا پایه که یکشم امامته که قبلها گفتم باز میگم، برای اینکه پایه ها رو بشکنه، امام حسین علیه السلام باید میرفت و کشته میشد. در تمام سخنان امام حسین علیه السلام از مدینه تا مکه و از مکه تا کربلا با هر گروهی صحبت کرده، از کشته شدن خودش خبر داده. دو جمله فقط، نه به عنوان روزه، به عنوان بیان و گزارش عرض میکنم. بقیهش رو انشالله در هفته های بعد خدمت آقایان توضیح میدم. خیلی این عباراتی که عرض کنم خدمت شما که امام حسین علیه السلام فرمودن خیلی جالبه. یه عبارتی هست که خیلی معروف، شنیدی، تونتون میخونم تو یکی دو دقیقه. کتابی که دستمه، مقدمه مرآت العقول جلد دوم، نوشته مرحوم علامه سید مرتضی عسکری. ایشون بر کتاب مرآت العقول علامه مجلسی مقدمه گفتن بنویس. من بودم تو اون جلسه، ازشون درخواست کردم. دو جلد کتاب نوشتن، یه جلدش 550 صفحه، یه جلدش هم حدود 400 صفحه. 900 صفحه مقدمه نوشتن. بر چی؟ کتاب مرآت العقول. مرآت العقول چیه؟ شرح دائرة المعارف نویس اولیه اسلام کلینی است. شرح کتاب کلینی است، کتاب اصول و فروع و روزه کافی. کی نوشته اینو؟ دائرة المعارف نویس دوم عالم اسلام و آخرین دائرة المعارف نویس، مرحوم علامه محمد باقر مجلسی رضوان الله علیه اجمعین. ایشون علامه مجلسی 27 جلد بر کافی شرح نوشته. اون وقت ایشون که مقدمه نوشته خیلی چیزا رو آورده. عمده فرمایش ایشون این بوده که ثابت کنه جز کشته شدن امام حسین علیه السلام، قدس ابوبکر و عمر و عثمان و عایشه و خلفا نمیتونست بشکنه و قدس رو شکست، لذا راه باز شد برای نفس کشیدن اهل بیت عصمت و طهارت. امام سجاد، مخصوصا امام باقر و امام صادق، تونستن در دوران زندگی خودشون اسلام رو عرضه کنن. در فتوح اعصم و مقتل خوارزمی، یکی شیعه است یکی سنی، به عرض کنم که امام حسین علیه السلام، محمد ابن حنفیه که برادر پدریش بوده نمادری، گفت برادرم به خدا قسم اگر نبود در دنیا ملجأ و مأوایی، هرگز بیعت نمی شد با یزید ابن معاویه و پیغمبر فرموده که اللهم لا تبارک فی یزید. پس محمد ابن حنفی اینا رو امام حسین گفت، گفت یا اخی والله لولم یکن فی الدنیا ملجأ ولا مأوا لما بایعت یزید ابن معاویه. چون توصیه کرد، گفت برادر به نفعته، به نفع خانوادته، بیایی به ظاهرم بیعت کنی، بعد کار خودت هم بکنی. مثلا اینجوری گفت، توافق پیدا کن، برو تو تشکیلات، بعد کار خودتو بکن. پیشنهاد کرد. حضرت برای اینکه خیالش راحت بشه گفت اگر در دنیا هیچ پناهگاهی نباشه با یزید بیعت نمی کنم. پیغمبر فرمود اللهم لا تبارک فی یزید، خدایا یزید رو برکت نده، عمرشو کوتاه کن. اینجا محمد ابن حنفی یک کلام امام حسین رو قطع کرد و شروع کرد گریه کردن. امام حسین هم باهاشون گریه کرد. بعد حضرت دعاش کردن، فرمودن جزاک الله یا اخی عنی خیرن لقد نصحت و آثرت بالثواب، نصیحت کردی، خیرخواهی کردی، به من گفتی و من امیدوارم که انشاءالله رأی تو موفق و مسدد باشه. من تصمیمامو گرفتم و انی قد عزمت علی الخروج الی مکه، لذا میگم قیام و نهضت نگیم، برای اینکه اینجا امام حسین علیه السلام فرموده تصمیم گرفتم خروج کنم برم به مکه، آماده شدم من و اخوتی خواهرام و بنو اخوتی پسران خواهرام و شیعتی تعدادی از شیعیانم و امرهم امری و رأیهم رأیی، هرچه من بگم اینها پذیرفتن، همه با هم حرکت میکنیم. و اما انت یا اخی، اما توی محمد ابن حنفیه، فلا علیک ان تقیم بالمدینه، ایبی نداره که در مدینه بمانی، فتکون لی اینن علیهم، چشم من باشی در مدینه به من گزارش بدی، و لا تخف علیه شیئا من امورهم، نترس اینها نمیتونن کاری انجام بدن. ثم دعا به دوات و بیاض و کتب، که نوشتن این وصیت به برادرش محمد ابن حنفیه است. اون وقت نوشتن بسم الله الرحمن الرحیم هازا ما اوصا به الحسین ابن علی ابن ابی طالب الى اخیه محمد المعروف به ابن الحنفیه. یه جمله شو فقط میگم، ان الحسین یشهد الله اله الا الله وحده لا شریک له. چون در بازار شام گفتن اینا کیا هستن؟ گفتن اینها خانواده خارجی هستن که بر امام خلیفت الله امیر المؤمنین یزید ابن معاویه خروج کردن. یا رب الحسین، به حق الحسین، اشف صدر الحسین، به ظهور الحجر، به روح حضرت سید الشهدا و به روح شهدای کربلا و به روح محدثینی که از اول اسلام تا حالا جون کندن، زندگی رو بر خودشون تلخ کردن برای اینکه امروز این احادیث رو به ما برسونن، به روحشون سه تا صلوات بفرستی.